بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ذیل مسئله دهم می‌فرماید لو علم تنجسه اما بالبول او الدم او اما بالولوغ او بغیره یجب اجراء حکم الاشد من التعدد فی البول و التعفیر فی الولوغ. می فرماید اگر نجاست مردد بود بین این که نجاست اخف باشد یا اشد، علم دارد که صبح متنجس شده است، اما این تنجس مردد است بین این که به وسیله دم و خون متنجس شده یا به وسیله بول، و همینطور اگر شک کند که به وسیله بول تنجس حاصل شده است یا به وسیله ولوغ قلب، می فرماید که یجب اجراء حکم الاشد، واجب است که اون حکم اشد را رعایت کند که چه؟ که مرتین در صورت شک بین بول و دم و تأخیر در صورت تردید بین تنجس به بول و ولوغ. این مسئله را که عنوان فرمودند و حکم اعلام کردند بر اساس استصحاب نجاست اعلام می شود. مدرک این حکم در دید ابتدایی و یا مشهور استصحاب بقاء نجاست. ما شک داریم که این تنجس به وسیله دم است که با یک بار غسل تطهیر به عمل آمد، و یا به وسیله بول است که هنوز تطهیر به عمل نیامده. یقین به نجاست داشتیم، شک در ارتفاع اون نجاست میکنیم، شک در بقا میکنیم. استصحاب درست است، ارکانش تمام است، از قبیل قسم دوم استصحاب کلی. کلی ما، عنوان کلی ما چیه؟ نجاست. عنوان کلی ما نجاست. این عنوان کلی در ضمن دو تا فرد در اینجا قابل تحقق است. در ضمن فرد قصیر که دم باشد، و در ضمن فرد طویل یا شدید که بول باشد. استصحاب کلی میکنیم، ارکان تمامه و اکثر فقها و صاحب نظران بلکه اتفاق بر این است که استثنا به قسم دوم کلی جاری است و بلا اشکال است. اما گفتم مشهور اینه و مسلک صاحب عروه سید هم همینه، ولی که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 204 می‌فرماید اجراء این استصحاب منوط به دو تا شرط است: یک، قول به اجراء استصحاب در احکام یا جریان استصحاب در شبهات حکمیه باید ما قائل باشیم. اینا بدانیم معروف عند الاصولیین این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است. یادمان نرد اینا جدول ضربیه. و اما نظری هم هست از صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه و سید الاستاد که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. چرا؟ اما تون بلدید مکررن گفتم برای این که استصحاب استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل. یک مورد آفرین ماشاءالله آقای استاد علیزاده، تا گفتم یک استثناء با صراحت موردش رو هدف گرفتند و ما رو خوشحال کردن. خداوند شما رو خوشحال کنم. استثناء هم یادتون بود دیگه، تکرار نمی کنم. به حضور شما، بله دیگه، شرح شما یاد شما، ایشان جلوتر از شما حرکت کرد و جایزه رو ایشان گرفت. شرح شما دکتر فهیمی میداد، منطقه یک چند ثانیه دیرتر جنبید، شما برنده شدید. بسیار خوب، این شرط اول بود. بنابراین بر اساس مبنای سید الاستاد اینجا استصحاب جاری نیست، چون استصحاب حکم، استصحاب نجاست، استصحاب نجاست معارض است با اصل عدم جعل. یه دونه اشکال کوچیکی دارد، اون مبنا است. مبنا چیه؟ مبنا اینه که ما در احکام وضعیه قائل به جعلی یا قائل به جعل نیستیم. صاحب کفایه سه دسته کرد، اینا رو گفتم، تکراریه دیگه. یه دست قابل جعل استقلال، یه دست قابل جعل اصلا نیست، یه دست هم قابل جعل به تبع در هر سر صاحب نظران اصول استصحاب را در احکام وضعیه جاری می دانند. این هم یادتون نه. تمام. شرط دوم می فرماید این است که بازم باید قائل به عدم جریان استصحاب عدم ازلی باشیم. پیش مطالعه رفتی این دوتا شرط رو میخواد. شرط اول این بود که استصحاب قائل به جریان استصحاب حکمی باشیم، شرط دوم اینه که قائل به عدم جریان استصحاب عدم ازلی باشیم. و الا اگر قائل به استصحاب عدم ازلی باشیم، این استصحاب محکوم می شود، استصحاب عدم ازلی می شود حاکم. یه استصحاب عدم ازلی اینجا هست. اگر این مطلب رو گفتید بعد دیگه خیلی خوشحال میشم، جایزش هم نقدم نیست، نسی هست، برای فردا براتون یه بسته گاز میاریم توضیح میکنیم. این جایزش که روز ولادت آقا امام عسکریست. و اگر این جواب رو گفتید خیلی خوشحال میشیم. برای شما مفصل و شاید چند بار گفتم که قائلین به استصحاب عدم ازلی از این اعلام، از این اعلام عصر، اعلام عصر بعد از تطور اصول، یکی بعد از تطور اصول، یعنی بعد از زمان شیخ انصاری، اعلامی که قائل به استصحاب عدم ازلی هستن کیان؟ خب اون آقای خویی رو بلدید.
بازم آقای خویی.
خیلی خوب. دیگه که اون منظور اینه که یکی دو نفر رو حداقل نام ببرید که اعلام بود براتون گفته بودن. بله، به عکس زاکست عملوه و فنتبه از بله بله شما اونی که به دردتان میخورد فعلا نه، اون ما در بستر اصول اون صاحب مکتبان اصولی را باید در نظر بگیریم. گفتم که قائلین به جریان استصحاب عدم ازلی خود محقق خراسانی است، صاحب کفایه و سید الخویی، این شما در نظر بگیرید. و منکرین محقق نائینی است و امام خمینی. این اعلام ها در نظر بگیرید که یادتون نرد دیگه. اعلام شیخ اعظم رو گفتم براتون یه کمی مسئله کش داره، به زرس خاطر نمیتونیم بگیم بالا پایین دارد. آنچه مسلم است محقق خراسانی و سید الاستاد میفرمایند که استصحاب عدم ازلی جاری است، محقق نائینی منکره و همینطور امام خمینی. اینه که گفتم حالا بر مبنای سید الاستاد اینجا اصل عدم ازلی وجود دارد، اصل حاکم اجازه نمیدد شما این استصحابی که دارید، استصحاب قسم دومو به سادگی جاری کنید. او میاد گلوگاه را میگیرد. چطوری؟ به چه صورت؟ به این صورت. برای عزیزان بارها شرح دادم اصل عدم ازلی و اصل عدم نعتی را. در مثال برای بعضی از عزیزانی که تازه اومدن یه توضیح کوتاهی، چون خود فهم استصحاب عدم ازلی هم یه مقدار عمیقه، اونقدر ساده نیست. تعریف کلیشو گفته بودیم که استصحاب عدم ازلی در برابر استصحاب عدم نعتی قرار میگیرد. آقای شیخ محمد که تازه تشریف آوردید و این استصحاب، این دوتا استصحاب که در برابر هم قرار گرفت، یه مقدار شناسایی از باب تعارف الاشیا به ازداده هاست. اونجا نعت، عدم نعت مستصحب ماست، اینجا یک عدم از قبل، از قبل از نعت و منعوت مستصحب ماست. این یک قدم جلو رفتیم. در مثال استصحاب عدم نعتی عبارت است از استصحاب عدم وصف پس از وجود موصوف و استصحاب عدم ازلی عبارت است از حالت سابقه عدم اون وصف قبل از وجود موصوف. این تعریف خیلی روند و کامل نیست، بنابراین در مثالم برای شما توضیح بدم. در مثال بله، در همون مثال شما رو میگیم. در مثال شما قبلا علم به زید داشتید و علم به عدم فسقش هم داشتید، زیدی بود و فسق هم نداشت، فعلا عدالت رو شما کار نداشت داشت که ما نقطه عدم رو دنبال میکنیم. زیدی بود و عدم فسق موصوف بود، موصوف به عدم فسق. الان دیدیم این زید که طلبه هست الان یه جور لباسایی دارد و یه جور گشت و گامایی، یه جور بله موتور سواری ها و میراج دادن ها و فوکل ها و به حضور شما یک جوک ها و راه میره، در حال راه رفتنم به اصطلاح آدانس میجود و بعد دیدیم که آقای کاراش جور باری الان یه جورای دیگه در آمده. بعد این وضعیت به شک می اندازد ما را، نکنه این یه تمایلاتی در ذهنش آمده باشد، اینو از خط طلبگی و روحانیت کرده باشد بیرون. بینیم باید زن نامحرم صحبت میکنه سر راحت بو به رو صاف نامحرم هم هست، صحبت و صحبت و صحبت عبایی هم ندارد. ای طلبت روحانیست چی چیه این حرفا؟ این بله خب با کل دنیا محرم میشه، هر چه زن جوان هست بیشتر محرمه براش، با زن پیر محرم نیست. بعد چون دلیل دارد محرم بودن با زن جوان، توجیه طلبگیست دیگه. بعد اینا بی احتیاطی و اینا رو میبینیم شک میکنیم، این گریز ما بود. طلبه که شدی یادمون نرمد، یا مکن با پیلوانان آشتی، یا بنا کن خانه ای در خورد پیل. روحانی همیشه محرمه، حواسش جمع، واجبات و محرمات، ادب و فرهنگ باید مواظبش باشه. چون محرم شدی نقطه را حفظ کن که محرم به یک نقطه مجرم شود. بله این دیدیم قبلان، بله اینکه عدم فسق، علیه الان یکنی این حرف هاست، مخصوصا این قسمت سیگار میکشد و دودش رو فوت بکند بالا و حلقه حلقه میاد از ذهنش بیرون و باکش نیست. آه این نکنه او عدم دیگه نباشه، عدم فسق. ما الان استصحاب میکنیم، سرمون اندازیم پایین، میگیم که یقین داشتیم به عدم فسق. میریم به این طلبه، حالا این قسمتش چیزه تعلیق هست، میریم به طلبه خصوصی میگیم، میگیم آقا احتیاط کنی حرفا، تو سرباز آقایی، کاری بکنید که مناسب شأن سربازیت باشد، حواست جمع. خیلی عزیزی، خیلی عزیزی، روایت از مولا علی است، لطالب العلم عز الدنیا و فوز الاخره، کلام امیر، امیر المؤمن، کلام امیر، امیر کلام خدا میداره، درست امینه. لطالب العلم عز الدنیا و فوز الاخره، الله اکبر. شرطش اینه که آدم که آمدی در این مسیر دیگه موازین دقیق رعایت و الا چه میشد؟ صحت سلب دارد. لیس به سرباز، لیس به طالب العلم. بسیار خوب، ما میریم باش خصوصی مسیحتش میکنیم، میگیم آقا از این کارا نکن. خب این کار اخلاقی خود ماست، اما کار قانونی ما چیه؟ میگیم یقین داشتیم که این آقا بود و فاسق نبود، الان که شک میکنیم استصحاب میکنیم عدم فسق را و میگیم فاسق نیست. نماز رو میخونیم پشت سرش، ولی اگر نماز مغرب بود خوبه، فاصله مو دورتر میگیریم، حمد و سوره رو خودمون میخونیم، عیب نداره. نماز اصلش باطل نمیشد، خونده ایم منطقه نه، اقتدام بکنیم چون چیز نیست که دیگه، نه اقتدام بکنید. فاصله اگر دورتر بود نماز مغرب و عشا رو میتونید خودتون حمد و سوره رو بخونید، اگر هم همه امامو اگر کلامش خوب نشنیدید. اما در نماز ظهر و عصر متاسفانه نمیتونه آدم مأموم خودش حمد و سوره رو بخونه، بنابراین اگر اقتدا بکنه دیگه خطر داره، حمد و سوره که آدم خودش نخونه نمازش معجزه‌ای نیست، در صورتی که عادل نباشد امام و آدم اقتدا بکند و حمد و سورش خودش بخوند با مجوز شرعی، نماز ثواب جماعت رو نبرده اما نمازش صحیحه. اما در صورتی که اقتدا بکنه و نمازش نماز اخفاتیست که حق ندارد حمد و سوره بخوند، ذکر میتونه بگه، حمد و سوره میتونه بخوند، در این صورت اگه عادل نباشه و یا احراز کنه که عادل نماز، متاسفانه اصلش اشکال داره، چون نماز فرادا که نبوده، نماز جماعت اقتدا که فاسخ نمیشد، اصلش اشکال داره. در هر صورت این مسئله بود. حالا شک در نجاست، در شک در عدم فسق داشتیم، استصحاب میکنیم، استصحاب عدم عدم نعتی، خب تقصیر ندارد، من پرانتزو خیلی طولانی بردم، شما از عدم نعتی و ازلی بیرون رفتید، از عدم فسق می شود از عدم نعتی و این دیگه هیچ اشکالی نداره. استصحاب عدم نعتی جز استصحاب های کاملا متعارف و معمولی و عادی است، درسته درسته. اما اگر در همین مثال زید رو دیدیم، حالاتی دارد برای ما نشون نمیداد که این حالت حالت فسق، حالت عدم فسق، نمیدونیم بعد از وجودش حالت عدم فسق ندیدیم، اصل و قاعده و دلیل دیگه هم نداریم، بنابراین الان شک میکنیم که این آقا فاسق است یا فاسق نیست. اصالت و صحه و اصالت و عدالت رو بذارید کنار، ما اینجا یک استصحاب عدم ازلی داریم. استصحاب عدم ازلی ما چیه؟ استصحاب عدم ازلی ما اینه که قبل از این وجود، قبل از وجود این آقا که این آقا وجود نداشت فسقی هم نبود. اون زمانی که این به وجود آمد اینجاست که اون عدم ازلی را با عدم نعتی چه میکنیم؟ ربط میدیم. قبل از که این آقا وجود نداشت خب فسقی هم نبود، عدم فسقی، آها، نه موصوفی بود نه صفتی بود. حالا که این آقا به وجود آمد لدل وجودش فوراً هم که فسق نبود. آیا بعد از اون فسق عارض شد یا نشد؟ استصحاب عدم ازلی می شود. حالا معنای استصحاب عدم ازلی و نتی رو که یک بار دیگه براتون توضیح دادن در مثال خود ما، ما الان یقین داریم که نجاست بوده است مردد بین خفیف و شدید. مثال اینطوری بگید خیلی واضحه، خفیف و شدید. بعدم میدانیم که طبیعت نجاست چی میخواد؟ تطهیر مره واحده. طبیعت نجاست ازاله می شود به وسیله تطهیر مره واحده، به یک بار تطهیر ازاله می شود. اینم که می دانیم، دقت کنید تا استصحاب حاکم پیدا کنیم. پس ما مستصحب ما مردد بینش خفیف و شدیده و از سوی دیگر می دانیم طبیعت نجاست، نجاست طبیعی ازاله می شود به وسیله یک بار تطهیر. اینه که دونستیم. حالا یک بار تطهیر به عمل میاریم، یک بار تطهیر که به عمل آوردیم دیگه استصحاب عدم ازلی به ما کمک میکند که تطهیر مره دوم یا به نحو اشد لازم نیست. چرا؟ چون که قبل از تنجس که متنجس نبود، تنجس نبود، اشد نبود. خب بعد از که متنجس به وجود اومد، تنجس به اخف که بود، طبیعت نجاست که به وجود آمد، شک میکنیم که اشد به وجود آمد یا نیامد. اون استصحاب عدم ازلی میگد که اشد به وجود نیامده، پس اکتفا میشود به تطهیر مرتن واحدتن. بنابراین بر اساس رأی سید الاستاد میفرماید که بنابر اجرای استصحاب عدم ازلی که اصل حاکم یا استصحاب حاکم در این مورد به حساب میاد، این عبارتشونه: لا تبعد کفایت و اجرای حکم الاخف. لا، این یه ذره کاملش بکنم چشم. لا تبعد اجراء و حکم الاخف. بنابراین بعید نیست که ما به همون طهارت تطهیر حد اقل اکتفا کنیم و اون کافی باشه، برخلاف متن که می فرماید باید واجب است که حکم اشد اجرا بشوند. این حکم و این فتوا اما تحقیق بحث. بفرمایید خوبه. بله خوبه. اینه که میفرمایید اشد و اخف جزء وجدانیات است، درسته، اما موضوع بحث ما جایی است که اشد و اخف تشخیص داده نشده، وضعیت طوری است که شک کردی. اگر شک در اخف خیلی آره جلست. اون فقط اجازه بدید، حالا بعد از این میگه. پس اون اجازه بدید، باید احتیاط بشد، با اون روحیه طلبگیتون میگید. اما قانون و قائل مقتضای قاعده چیست باید بحث کنیم. مقتضای قاعده مشهور همون است که حکم اشد جاری بشود و بر اساس قاعده استصحاب، ولیکن اصل عدم ازلی با تحقیق اصولی سید آمد گفت نه، بعید نیست که به اون حکم اخف اکتفا کنیم. اما تحقیق در این مسئله، تحقیق این است که اکثریت فقها بر اینند که در مورد این مسئله حکم همان اجراء حکم اشد است، و اکثریت از مشهور بالاتر نزدیک به اتفاق. فقط سید الاستاد و سید گلپایگانی قدس الله اسرارهم می فرماید که اکتفا به حکم اخف بعید نیست، منتها سید در تعلیقه عروه ذیل همین مسئله یه اشاره کوتاهی هم دارند ایشان، سید گلپایگانی که صاحب نفس زکیه بود، قدس الله نفسه از زکیه، می فرماید که در صورتی که متباینه این نباشد اکتفا به اقل مانعی ندارد. نقل مضمون میکنه. پس از که آراء و گفتیم، مراجعه کنیم به منابع و مدارک حکم. مدارک حکم ما تا حالا استصحاب بود، اما ما چیز دیگری قبل از استصحاب هم داریم. استصحاب اصل پس از ادله اولیه میاد. اگر ادله اولیه داشتیم ما به استصحاب تمسک نمی کنیم. خوشبختانه به طور وضوح ما اینجا دلیل اولیه معتبر درجه یک داریم. با اون چی چیه؟ بله خیلی خوب. از ادله اولیه همه تا چیز بله قاعده طهارت محکومه اینجا. استصحاب که در موضوع قاعده طهارت جاری بشه، قاعده طهارت میشه محکوم. قوی ترین، اصلی ترین، و شما زمان چند روز پیش اشاره هم کرد، ما اینجا علم اجمالی به نجاست داریم. در صورتی که علم به نجاست داریم باید ببینیم این علم اجمالی در این مورد که عسر و حرجی در کار نیست و به طور کل عمل به مقتضای علم اجمالی هیچ مانعی ندارد، پس این علم اجمالی کجاست؟ باید به علم اجمالی بگریم. یه حق برای آقای گلپایگانیم اینجا، این بنده ضعیف تر از همه بندگان اعلام بکند، و اون اینه که ایشون هم اشاره به این مطلب دارد که صحبت از تباین میارد. احسنتم، که علم اجمالی علم اجمالی در مسئله کارساز است. شرح مسئله برای فردا انشاءالله، برای سلامتی آقا امام زمان صلوات